موانع ایمان، قم، مسجد اعظم، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه چهارم، 37 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انسان ها علی رغم اینکه آزادی عمل رو خیلی دوست دارن، علی رغم اینکه مایلن طبق دل بخواهی های خودشون رفتار بکنن و به هوا و هوس خیلی بها میدن، معمولاً لذت میبرن از اینکه دل بخواهی های خودشون رو محقق بکنن، همین انسان ها گاهی از اوقات از خداوند متعال انتظار دارن که خدا اونها رو با اجبار، با اکراه به سمت حق سوق بده. چون یه تنبلی در انسان هوس باز جاری میشه، یک کسالتی در انسان هوسران تولید میشه که این کسالت مانع از اون میشه که اینها بخوان به خودشون زحمت بدن، حرکت بکنن به سمت خدا. لذا اگر خدا اونها رو آزاد بگذاره در انتخاب راه حق، آزاد بگذاره در پیدا کردن انگیزه برای انجام کار خوب، معمولاً شکست می‌خورن. این علامت خوبی آدم‌ها نیست، علامت بدی اونهاست که از خدا تقاضا می‌کنن خدایا ما رو مجبوری به سمت خودت حرکت بده، چون اراده نداره، چون تنبلی میکنه، چون سستی داره، دوست داره که این اوضاع خوب اجباری براش پیش بیاد. بعضی ها همین حرف رو روز قیامت به خداوند متعال میزنن. در واقع اونها عرضه میدارن که خدایا کاش تو ما رو مجبوری خودت دست ما رو میگرفتی و به سمت خودت رهنمون میکردی، کاش خودت مجبوری دست ما رو میگرفتی و به سمت خوبی ها سوق میدادی. تو دنیا هم خیلی ها وضعشون همین طوره، مینشینن منتظرن تا از جانب خدا یه جبری، یه الزامی به اونها برسه برای اینکه کار خوب انجام بدن، برای اینکه کار بد رو ترک کنن. این تنبلی روحی ناشی از هوسرانیه. آدمی که هوسران شد دچار این تنبلی میشه، حرکت نمیکنه. البته این حرف درجات ضعیف و قوی داره، من مثالی از درجات ظریف این حرف بزنم. اون استاد بزرگوار حوزه علامه بحرالعلوم بودن یا یکی دیگه از علماء بزرگ، خاطرم نیست. ایشون یه شب یکی از طلبه ها از شاگردان خودشون رو صدا زدن که به منزلشون برن. این طلبه فاضل هم با تعجبی که کرده بود به منزل عالم بزرگوار رفت. دید اون عالم بزرگوار، استاد بزرگ حوزه که میشناخت این طلبه رو از قبل، با تغییر و ناراحتی داره برخورد میکنه. گفت آقا ما چه خطایی انجام دادیم؟ خلاصه اون استاد هم موعظه بلیغ و تنبیه شدید که آخه این رسم مسلمانیه، این رسم شاگردی امام جعفر صادقه، این رسم سربازی آقا امام زمانه، حالا به تعابیری شبیه به این تعابیر. طلبه که جا خورده بود از این همه تغییر استاد، علت رو پرسید. استاد برگشت فرمود شما همسایه ای داری که 3 روز گرسنه است. این همسایه خانواده فقیری هستند که در اوج فلاکت به سر میبرن و تو داری راحت زندگی تو میکنی. نکته اینجاست که این طلبه برگشته بوده گفته بوده که خب من خبر نداشتم. اون استاد هم برگشته بوده فرموده بوده که چون خبر نداشتی من دارم ناراحتی ابراز میکنم و تغییر میکنم و تو رو تنبیه میکنم، من دارم تو رو به خاطر بیخبریت مجازات میکنم. اگه خبر داشتی و او گرسنه بود که وضعت خیلی خراب بود، اصلا شایسته این تنبیه نبودی. من دارم بهت میگم تو چرا خبر نداشتی از اوضاع همسایه گرسنه خودت؟ حتما گرسنگان باید بیان در خونت رو بزنن. بعد سینی طعامی که آماده کرده بود اون استاد بزرگوار از قبل، پرده رو میزنه کنار، سینی رو بهش میده، میگه ببر این غذا رو برای همسایه گرسنه‌ت که 3 روز نان تو خونه‌شون نیومده. آب گرم میکنه همینجوری بچه‌ها رو گرسنه میخوابونه به 1000 لطایف الهیه، ببر اونجا تا از اسلام و دین و ایمان خارج نشدیم. این مثال رو برای چی زدم؟ برای این که ببینید همیشه بنا نیست حتی اینقدر اجبار، اینقدر الزام تو کار بیاد که خیر بیاد در خونمونو بزنه بریم سراغش جواب بدیم. گاهی از اوقات خیرات میرن پشت پرده ها پنهان میشن، باید بریم بگردیم اونا رو پیدا کنیم، کار خوب انجام بدیم. نه تنها اجبار نمیشیم به انجام کار خیر، بلکه این حد از اجبار که را دستمون باشه پیش بیاد هم گاهی نمیشه. و اون تنبلی رو اگر از روح خارج بکنیم، این گونه آدمی خواهیم شد که میریم و سابق الخیرات رو تحقق میدیم، سرعت میگیریم، سبقت میگیریم، تفحص میکنیم، یه کار خیلی خدا جور کن از دست ما بر بیاد، خودمون دنبالش میریم، فعال میشیم نه منفعل باقی بمونیم. خداوند متعال اجبار نمیکنه بنده های خودش رو. این باید تنبلی ما رو از بین ببره. بسیاری از مؤمنین، بسیاری از خداشناسان، بسیاری از کسانی که اهل حقیقت و حقانیت دین هستند، اهل این حرفا هستند، دچار این عارضه تنبلی روحی هستند، کارا رو یه جوری به خدا واگذار کردن که معنای توکل نیست، معنای تنبلیه، حرکت نمی کنن. و بعضی ها در آرزوهای خودشون هم حرکت نمی کنن، در نیات خودشون هم حرکت نمی کنن. با این مقدمه به ادامه بحث روزهای قبل بپردازیم که جنبه فردی به این بحث داده بودیم، به این دلیلم تو این بحث باقی موندیم که شبهای قدر در پیش. شبهای قدر ما به یکی دو سه تا نکته کلیدی احتیاج داریم. اون یکی دو سه تا نکته کلیدی رو از همین آیه قرآن که به مناسبت خطبه امام حسن مجتبی علیه السلام و مظلومیت ائمه هدا و تحلیل مظلومیت و بیان علت مظلومیت اهل بیت بود، همین رو بیاریم تو شبهای قدر خودمون. آیه قرآن چی بود؟ انلزمکموها و انتم لها کارهون. شما فکر میکنید ما شما رو وادار میکنیم در حالی که شما کراهت دارید؟ این یه معناش در لایه‌های رویین، در اون لایه‌های عمیق، بله خدا کفار رو مجبور نمی‌کنه به مسلمان شدن، پیامبران الهی جامعه بشری رو مجبور نمی‌کنن به پذیرش ولایت و نبوت. این معنای عمیق و دقیق خود آیه است. اما مؤمن وقتی پای آیه‌های قرآن می‌شینه، خدا کافران رو نصیحت میکنه، او برای خودش موعظه میگیره اون آیه رو. خدا کافران رو میخواد به جهنم ببره، او از ترس جهنم رفتن خودش گریه میکنه. خدا بی نمازها رو تهدید میکنه، او این تخویف رو برای خودش که نماز خونه قلم داد میکنه و میترسه. مؤمنین خیلی قشنگ قرآن میخونن، هی نمیگن این آیه که حالا به ما ربطی نداره، این که هیچی. خدا تو قرآن درباره منافقین بخواد، در مورد کفار بخواد بفرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مؤمن میشینه کلی گریه میکنه. اینجا بابا تو رو که نگفتیم آخه عزیز من داری گریه میکنی، میگه بالاخره مرض در دل پنهان باشه گریهشو میکنه. مگه امیرالمؤمنین علی علیه السلام که این همه از دوزخ الهی به خدا پناه میبرد ذره ای از این دوزخ مال او بود؟ دوستان او هم به دوزخ نمیرن، چه برسه خود او. اون تا مؤمن اینجوری قرآن میخونه دیگه. کسی اومد این آیه قرآن رو خوند، اگر مؤمن بود این آیه رو اینجوری برای خودش ترجمه میکنه، انلزمکموها و انتم لها کارهون. این آیه رو ما بخوایم برای خودمون ترجمه کنیم، در لایه‌های شدیدش رو روزهای قبل عرض کردم، لایه‌های رقیقش رو امروز عرض کنم که آماده شب قدر بشیم. آیا ما شما رو وادار میکنیم به چیزی که دوست ندارید؟ یه لایه رقیق این آیه چی میشه که ما باید به خاطر شبها گریه کنیم در خونه خدا، نگران شب قدرمون باشیم؟ یه لایه معناش این میشه که تو فکر میکنی توفیق کارهایی رو که ته دلتو نگاه میکنم میبینم زیاد صاف نیست، زیاد نورانی نیست، من به تو خواهم داد؟ مگه من توفیقم رو، توفیق کار خوب رو به هر کسی میدم؟ اجازه بدید چند تا رمز برای این توفیقات الهی خدمت شما عرض کنم، برای شبای قدر خیلی مفیده. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد علا قدر نیه تکون من الله العطیه، به اندازه نیتی که ته دل تو هست خدا به تو عطا خواهد کرد. مردم شب قدر نوبت ثبت عطایای خداست برای ما، و خدا به نیتهای قلبی ما نگاه میکنه، به آنچه ته دلمون هست نگاه میکنه، عطایا رو تنظیم میکنه. تمنا میکنم تو این چند روزه مواظبت بکنیم ذره تمایل به گناه هم نداشته باشیم. قلم تقدیر خدا تثبیت بکنه یه وضعیتی رو برای ما، تغییرش در طول سال تقریبا محاله. یا در روایت دیگری می‌فرماید من حسنت نیته امده التوفیق، کسی نیتش درست باشه توفیق میاد سراغش. کسی توفیقی پیدا نکرد یا توفیقی از دست داد، بر اساس فهم لانفسهم متهمون، متهم میکنن انفس خودشون رو، بره ببینه ته دلش کجا کار خرابی کرده، به چی کراهت نشون داده از حق ته دلش که با یه توفیقی الزام آور توفیق کار خوب پیدا نکرده. باز اجازه بدید من روایت براتون بخونم از امام باقر علیه السلام. میفرماید اذا علم الله تعالی حسن النیه، حسن نیت من احد، وقتی که خدا خوب دلی پیدا کنه، خوب نیتی در قلبی پیدا کنه. در کلامات قبلی دیدیم متناسب با نیتهای شما خدا توفیق به شما خواهد داد. توفیق رو اگر یه نوع الزام رقیق بگیریم، این الزام به وجود و عدم کراهت در دل ارتباط داره. در این روایت بحث به اوج کشیده میشه. ای خدا ما شبهای قدر از تو اسمت میخواهیم، اسمت از گناه. چجوری میشه اینو به دست آورد؟ میفرماید اذا علم الله تعالی حسن نیت من احد اکتنفه بالعصمه، اگر یک خدا ببینه یه بنده ای خیلی خوش دلانه آمده در خانه خدا، خیلی دلش پاکه، خیلی نیتاش قشنگه، او رو با عصمت حمایت خواهد کرد، اصلا نمیذاره یه دونه گناه بکنه. دیگه توفیق یکی دوتا عمل نیست، او رو به عصمت میرسونه. میتونه خدا آدم رو به اینجا برسونه، براش کاری نداره، نمیذارم گناه بکنی عزیز من، دل تو دیدم. شب قدر مواظب ته دلمون باشیم که اگر در ته دلهای ما مشکلاتی وجود داشته باشه، مقدرات الهی ما رو رها خواهند کرد. بگذارید بمباران کنیم روح خودمون رو، بدیاشو نابود کنیم، بارانی از این تبلیغات معنوی از کلمات ائمه هدا رو بر روح تشنه خودمون ببارانیم که این رویش‌های معنوی در قلب ما صورت بگیره. هیچ وقت من عادت ندارم خیلی روایت و آیه قرآن در یک جلسه بخونم، اینم رو حساب سخن برخی از اساتیدمون بوده، برخی از بزرگان بوده که اینجوری سلیقه‌شون بود. می‌فرمودند آدم در یک جلسه تعداد فراوانی آیه و روایت نگه که یه وقت حقش تضییع میشه، قدرش دانسته نمیشه. یک بار مرحوم سعادت پرور آیه پهلوان که از شاگردان حضرت علامه طباطبایی بود، با نهیب اینو به بنده میفرمودن سالها قبل. خب برخی از اساتیدم بودن به ما میفرمودن که یک ماه رمضان آدم یه آیه قرآن رو بحث میکنه، اینم یک سلیقه ایست، سلایق دیگری هم هست، از این سلیقه ها میشه خیلی خیرات و برکات استفاده کرد. ولی این که بنده علارغم عادت خودم حالا خوبه یا بد دارم روایات مکرری رو میخونم، به خاطر این که این اهمیت در قلب ما نافذ بشه، یه ضرورتی پیش آمده به نام شبهای قدر، باید یک خانه تکانی عمیقی انجام بدیم. امشب هم شب جمعه وقتشه، قبل از شب قدر اوضاع رو درست کنیم. میفرماید ما اثر عبد سریرتن الا البسه الله رداءها ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. اشاره کردم به این روایت روزهای قبل، خود این روایت رو دقیقاً مرور کنیم. بعضی از سوالات جوانها نشون میداد این حرف شفافتر بشه بهتره. اگر کسی در سریره و باطن خودش چیزی رو پنهان کنه، خوب باشه یا بد، خدا اون رو لباس خواهد کرد و به تنش خواهد پوشاند. آرزوی گناه نکنیم، گناهی که نمیتونیم ازش نجات پیدا کنیم برامون پیش میاد. تمنای لذت بردن از معصیت نکنیم، معصیتی که نمیتونیم ازش نجات پیدا کنیم برامون پیش میاد. آرزوی قشنگی ها و زیبایی ها بکنیم، کار خوبی که نمیتونیم ازش نجات پیدا کنیم برامون پیش میاد. الزامات خدا خیلی ربط داره به کراهت و عدم کراهتی که در دل هست. فهرست قلب خودتون رو نگاه کنید، از دل خودتون بپرسید دوست داشتنیاش چیاست، گناه چیه. رفیق من، در برخی از روایات هست که اگر بخوام بخونم باز به طول می انجامه، می فرماید بعضی ها نه همتشون و نیتشون گناه باشه، منتها همت و نیتشون رو نگاه میکنی از شکم و شهوت فراتر نمیره.
اینا رو خدا بهشون غضب میکنه. تا به دلش تلنگر میزنی یا شهوت یا شکم، خبر دیگه این نیست تو این دل. انلزمکموها و انتم لها کارهون. در یه لایه میشه از این آیه برداشت کرد من توفیق کار خوب به تو بدم؟ نگاه کن خودتو. کاش ما میتونستیم زندگی یک آدمی رو 40 سالش رو یه جا ببینیم، خدا هم برای ما توضیح بده چی شد اینجوری شد. کاش. نمیشه. اگه میدیدیم و اگه زندگی خودمون رو دقیق ملاحظه میکردیم، میدونید به خودمون، با خودمون چه رفتاری میکردیم؟ حرام میکردیم به قلب خودمون، به دل خودمون. نه معصیت بخواد بخواد، حرام میکردیم به دل خودمون که بخواد یه لحظه دنیا طلب کنه، چون به سرمون میاد. من اینجوری به تصویر میکشم، یه کسی تو دل خودش قند آب بکنه برای یه گوشه از دنیا، خدا اون گوشه از دنیا رو ور میداره مثل یه قلب سنگی میکوبونه تو سرش، سرش هم متلاشی میشه، اینجوری دنیا رو بهش خواهد داد. بیا تو هم اینقدر کشتی ما رو از بس گفتی دنیا میخوام. قسمت‌های لطیف و لذت بخش دنیا را هم از خدا تمنا کنی، خدا همونو یه جوری محکم میزنه تو سرت، با همه لطافتش مغزتو متلاشی میکنه. البته خدا خیلی مهربانه، به این سادگی اینجوری برخورد نمیکنه با انسان، ولی دیگه دل ما هم که آخه دل نیست، ول نمیکنه که دنیا رو. که نقش عزیزم برای دنیا، ببین خواهش میکنم تو دنیا رو بیخیال شد، دنیا میفته دنبال تو. ارادت هم و دنیا فلم یریدوها فاثرت هم ففدو انفسهم منها. این لذت خاک برسری دنیا، این شیرینی ذلیل شده دنیا، این راحتی های درب داغون دنیا. آخه من نمیخوام به دنیا بد بگم، امیرالمومنین از من ناراحت میشه، دنیا رو چرا بد میگی؟ این بد و بیراهایی که به دنیا گفتم به خاطر کم بودنشه در مقابل خدا. این بد و بیراها به دلیل اینی که بد و بیراها باید به دلی گفت که این دنیا رو عاشق بشه و خدا رو ول کنه. این شیرینی های دنیا، این دنیای درب داغون، این مال توه، تو بکشی خودتو، این خودش رو از تو جدا نمی کنه. و تو بیخیالش شو، اینو ولش کن. دنیا مقدر توه، هرچی نخوایش بیشتر بهت میدن، هرچی حدیث نفس نکنی درباره دنیا بیشتر بهت میدن. بابا تلاشت هم بکنا برای خریدن یک ماشین گران قیمت، بچهاتو سوار کنی ببری مسافرت، بری حرم امام رضا، بچهات عقده ای نشن از اینکه ماشین گران قیمت باباشون نداره، کیفشم ببر، دلتو نده به این ماشین تا نیومده. بابا فعالیتم بکن، پولدار بشی، ماشین خوب بخر. این به خدا ما بچه بدی نیستیم، ما بد اخلاق نیستیم، به خدا ما دنبال آسایش شما هستیم. اخ فکر نکنیم ما بدمون میاد شما دنیا داشته باشی. انشالله 10 ویلا تو شمال داشته باشی، 10 نمیدونم کشتی تو خلیج فارس داشته باشی، انشالله همه دنیا مال تو باشه. دلتو ذلیلش نکن، تلاشتم بکن، دلتو ذلیلش نکن. سقف پروازی تو خدا شب قدر به همون اندازه دلتو میبنده. یه دعا کنم شما الهی آمین بگید پیش درآمد شب قدر. خدایا ما رو مبتلای به گناه نکن. مگه خدا مبتلا میکنه آدم رو به گناه؟ به کجا شد دیدی عزیز من؟ من لم ينفق فی سبیل ولی الله ابتلا به ان ينفق فی سبیل عدو الله. برو باش صفا کن با این روایت.
میفرماد کسی خدا بخواد مبتلا کنه یک کسی رو، کسی بفرمایید انفاق نکنه در راه دوست خدا، خدا مبتلاش میکنه، یعنی یه شرایطی براش پیش میاره، یه نوع الزام مبتلاش میکنه به این که انفاق کنه در راه دشمن خدا. میگه آقا من دارم پول به بچم میدم بره گناه بکنه، ندم دزدی میکنه، چه کنم؟ گفتم پول بده چیکارش کنیم؟ آقا گناه میکنه گردن منه؟ گفتم آره گردن تو، روز قیامتم باید جواب بدی. خب پس ندم بره دزدی کنه؟ گفتم نه، بده گناه بکنه، روز قیامتم برو جهنم. آقا چه گرفتاری شدم؟ گفتم فدات بشم. ببین یه جایی بنا بوده یه پولی در راه خدا خرج بکنی، نکردی، اینجوری نبوده، خدا داره مجازاتت میکنه. خدای شب قدر برنامه برای ما میخوای تنظیم کنی، ما رو مبتلای به معصیت مگردان. خدایا شب قدر داری برنامه برای ما مرتب میکنی، منظم میکنی، تنظیم میکنی امورات رو، توفیقاتی که ما اجباری ثواب زیاد انجام بدیم به ما عنایت بفرما. دل بیار اونا رو برات بنویسه. میفرماید انما قدر الله. اگر گفتید اون کلامی که ما اثر عبد سریرتن، این کلام رو کدامی که از معصومین علیهم آلاف و تحیت و سنا فرمودن، کسی چیزی رو تو دلش پنهان کنه، خدا درش میاره، لباس میکنه، تنت میکنه. تو رو خدا معصیت نخواهید. من ازتون تمنا میکنم بگید فلانی به التماس افتاده بود دیگه، چون این چند وقت دیگه لباس میشه، گرفتارش میشی. آقا نیت گناه نکن، آقا نکن این کارو، گرفتارش میشی، در نمیتونی بیای، خودت خواستی. گناه که چرت کنم، دنیا نخواه، حب و دنیا رو از دلت بیرون کن، پس فردا گرفتار دنیا میشی، با همین دنیای میری جهنم، این نمیتونی نجات پیدا کنی، هی میگه خدا من غلط کردم، یه هم چیزی خواستم. قیامت میاد جلو چشم آدم تو این دنیا. این حدیث اگر فرمودید از کدامی که از معصومین بود؟ از محمد مصطفی رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد امام صادق علیه السلام میفرماید انما قدر الله عون العباد علی قدر نیاتهم. خدا مقدر میکنه مقدار کمکشو به بنده های خودش به قدر نیت هاشون. فمن صحت نیته تم عون الله له. کسی نیتش صحیح و عالی باشه، کمک خدا هم برای او تمام خواهد شد. و من قصرت نیته قصر عنه العون به قدر الذی قصره. این مضمون تکراریه ها تو این بحث ما الان، اما جزئیاتی داره، جزئیاتشو دقت کنید جالبه. میفرماید اگر نیت تام و صحیح و کامل باشه، کمک خدا هم برات کامل خواهد بود. اما اگر نیتت ناقص باشه، هر یه ذره‌ای که نیت‌هات، خواسته‌هات ناقص باشه، کمک خدا هم همون مقدار به تو ناقص خواهد بود. کمک خدا اصلا میلیمتری. آقا این چقدر نیتش کامل بود؟ چقدر کامل 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 بود؟ چقدر ما رو می‌خواست؟ چقدر ما رو نمی‌خواست؟ ای خدایا یه 20% که حسابی تو رو می‌خواد، اما خب 80% هم دنیا توشه، چیکارش کنیم؟ همین مقدار 20% من بهش کمک میکنم. شب قدر در پیشه، حیفتون میومد، حیفتون نمیاد من از این آیه بگذرم، از رابطه بین الزام و اکراه در انواع مراتبش ما عبور کنیم. این در حالیه که بقیه بحث الزام و اکراه، بقیه بحث رابطه انواع الزام ها با انواع علاقه ها و اشتیاق های قلبی باقی بمونه انشاءالله اگر زنده موندیم، در روز بعدی که خدمت شما هستیم که شبش میشه
بله در روز بعد که باز هم شبهای قدری رو در پیش خواهیم داشت، شنبه خدمت شما مطالبی رو در این زمینه عرض بکنم و در محضر اساتید خودم درس پس بدم. بریم گوشه های دلمون رو نگاه بکنیم ببینیم چه خبره. بریم گوشه های دلمون رو ببینیم چه خبره. خب آیا کسی می تواند دل خود را صاف کند؟ ازالت الجبال احون من ازالت القلوب عن موضعه. کندن یک کوه از جای خودش، کندن کوه ها از جای خودشون راحت تره از کندن یک دل از جای خودش. نمیشه به این سادگی دلو تغییر داد. آقا من دلم دنیا میخواد، من دنیا رو دوست دارم، من نمیدونم بعضی از لذتها اگرچه گناه هم باشه دوست دارم، آخه اینو من چی کارش کنم؟ دلمو که نمیتونم یه دقیقه تغییر بدم. من که نمیتونم دلمو یه دقیقه تغییر بدم بگم بیا و این تن بمیره همه خوبی های عالم رو وردار عاشقش بشو. دل که به این سادگی امام صادق علیه السلام میفرماید تکون نمیخوره که. یه راهی برای دلشون بده. همچه گفتی برای خودت رفتی. میفرماد وقتی خواستی دلی رو تغییر بدید از اون دری که بازه وارد بشید. عجب کلام حکیمانه ایه و چقدر این کلام بلند و قشنگه. ما توی رشته تخصصی تبلیغ با طلبه های عزیز بحث میکنیم، مباحثه داریم، چقدر از این روایت برای اصول تبلیغ دین و اصول تربیت دینی استفاده میکنیم. ماها آدم باید روی این کلام حضرت باقی بمونه. من چون میخوام متصل کنم بحثم و به روزه سریع عبور کنم، از اون دری که بازه وارد بشید. یه جاهایی در قلب بسته است، بهش میگیم میخوام این علاقه بد رو از دلت بردارم، نمیده، را نمیده. بهش میگیم میخوام این علاقه خوب رو تو قلبت بگذارم، را نمیده. دل که به این سادگی حرف گوش نمی کنه که. چیکار کنیم؟ امیرالمؤمنین میفرماید برو دور قلبت بگرد ببین کدوم دریچه قلبت به سوی نور بازه، از اونجا وارد شو. یا امیرالمومنین، من همین الان سفارش تو رو اجرا کنم. این مؤمنین که همه خوبن، نازنینن، من خود آلودم رو نگاه میکنم ببینم یه دری رو من توی دل خودم باز میبینم که حسابی به روی خوبی ها باز باشه، از اونجا وارد بشم. میگردم میبینم من اینقدر آلودگی ها تو دلم هست، اینقدر خوبی ها تو دلم نیست. اما یا امیرالمؤمنین یه خوبی تو دلم هست که واقعا هست، تعریف از خودم نمی کنم، انکارش نمیشه کرد، هیچکی نمیتونه انکارش بکنه. یا امیرالمؤمنین راستی این خوبیه که تو دل منم هست هرچی گناه هم کردم تا حالا بیرون نرفته، یه استحکامی داره، چیه؟ از همونجا شروع کنیم. خدایا من حسین را دوست دارم، از اینجا وارد شم. دوست دارم یه روز تو خیمه حسین سر رو زانوی حسین بگذارم. اینو عمیقا میگم، راست میگم. میشه خدا شب قدر به این تیکه دلم نگاه کنی؟ خدایا من علی را دوست دارم. بله آلودگیام زیاده ولی نمیدونم چی شده. علما شما بفرمایید. من که سیر و سلوکی نکردم، من که تهذیب نفسی نکردم، من که ریاضتی نکشیدم، چی شده در بین این همه آلودگی ها یه نور گوشه دلم هست؟ شما یادتون میاد من کی زحمت کشیدم که این نور رو به دست آوردم؟ من زحمتی نکشیدم، من خودم دارم اعتراف میکنم، تواضع نیست. میدونید چی شده؟ به من جواب بدید. برید به علما بگید، علما به شما خواهند گفت نه، زحمت این یه دونه نوری که تو دلت هست تو نکشیدی، حسین کشیده و زینبش.
تازیانه هایی است که به بچه های حسین زدن. بعد حسین صدا زده خدا اجری که میخوای بدی بده من تقسیم کنم بین همه دوستانمون. من سیر و سلوک نکردم، این سفر حسین است به دل من. شب جمعه سا میخواستم دلهاتون رو آماده کنم بریم حرم امیرالمؤمنین. یادم افتاد یه پنجشنبه این نجف مشرف بودم حرم امیرالمؤمنین، عصری بود هی حرم خلوت میشد. اونجا پرسیدم آقا مردم مگه اینجا رسم ندارن شب جمعه بیان حرم؟ گفت چرا، ولی اونایی که بتونن میرن کربلا. امشب امیرالمؤمنین هم کربلاست. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، من حسین را دوست دارم، من اینو که دارم. خدایا از اینجا شروع کن، بقیه وجودم رو آدم کن، بقیه وجودم رو نورانی کن. رفقا این محبت رو ببرید بالا، این محبت رو در قلبتون ببرید بالا. یه آرزو میکنم همه در این آرزو شریکی در الحمدلله انشاءالله ازمون قبول کنن. کاش ما اونجا تو کربلا بودیم حسین، سپر بلای یکی از تیرها قرار میگرفتیم که به تو رسید. انقدر آرزو. بعضیا تو کربلا محافظ حسین بودن، آقا می جنگید، سخنرانی می کرد، اینا هی بدناشون رو سپر بلای حسین قرار می دادن، تیرها به اینها می خورد. خب مجلس بسیار نورانی است، من دلم نمیاد برای شما روزه نخونم. یکی از این بدنهایی که سپر بلای حسین قرار گرفت، تیری سه شعبه بنا بود به حسین بخوره، به گلوی علی اصغر حسین نشست، در مقابل دیدگان رباب مادر دلسوخته او، این مقام سپر بلای حسین شدن مال علی اصغر است و بس. همچین که قنداقه علی اصغر رو رو دستش گرفت، از خیام دور زد که پشت خیام قنداقه رو به خاک بسپره، لا اله الا الله. زبان حال رباب و من اینجوری تصور میکنم، شاید رباب فکر کرد حسین داره خجالت میکشه از مادر، اینجاست که باید زبان حال و اینجوری گفت، صدا بزنه رباب حسین سر تو بالا بگیر، علی اصغرم به فدای تو.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.